بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير ناصر ومعين صلى الله على محمد ولعنة الله على أعداء أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عقیب دائن در کن الملائما شوقا مؤکدا ارادتا سما و فیه عین و داع عین و علی نظام خیرن و به عین و ذاتی از لیس فیه حالتا منتظره از لیس فیه حالتا منتظره از لیس فیه حالتا منتظره حصلها منفصلون تصوره تصوره فحیث ذاته اجل مدرکی اتم ادراک لابها مدرکی مبتهج به ذاتهی به نهجت اقوا و من لهو به شیء بهجت. در عقب دائی که اون دائی عبارت است از درک ما ملائم را، در عقب او شوق را که این شوق این صفت دارد مؤکد است، این شوق مؤکد را ارادتن سما اراده بنامید البته. و در حق تبارک و تعالی عین الدا عین علمی، دائی در حق تعالی زائد بر ذات او نیست بلکه عین علم اوست. نسبت به چی؟ نسبت به نظام خیر، ولی کن عین علم اوست این دائی به حسب خارج نه به حسب مفهوم. اراده و علم مفهوماً دو چیز هست، مصداقاً یک چیز است، این خلط نباید بشه. نسبت به نظام خیر خوب عین ذاتی که این علم او به نظام خیر عین ذات حق تبارک و تعالی است. از لیس فیه، چرا حالا دائی حق نسبت به عالم عین علم اوست نسبت به عالم و نظام خیر که علم فعلی اوست؟ از لیس در حق تبارک و تعالی حالت منتظره، که حصل اون حالت منتظره را به خلاف ما که در ما حالت منتظره است که دائی پیدا می شود برای رسیدن به اون محبوب و مطلوب، که منفصل تصوره که جدا باشد تصور اون شی. خیلی در حق تبارک و تعالی حالت منتظره ای نیست. حالا ببینید تا اونجا می رسیم یا نه، چون بحث قدی دقیق است، ما فقط خطبه این بحث رو بخوانیم و مطالبی راجع به اراده تا بعد وارد ابحاث رو بشنیم. غررون فی الاراده قد عرفت به تعریفات شتا ارجحها ما اشرنا به قولنا. تعاریفی که برای اراده شده است، تعاریف متعددی است اراده. حالا قبل از اینکه ما تعاریف اون را ذکر بکنیم، در لغت از ماده رود است به معنای سعی و تلاش و کوشش در طلب شیء، سعی در طلب شیء را یعنی اراده. اراده او یعنی سعی کرد و کوشش کرد تا اون شیء را به دست بیاورد، این رو میگن به هر حال اراده. اراده به حسب مفهوم عبارت است از فعلیت اقتضا و تمامیت تأثیر در شیء برای وجود شیء دیگر. لذا اون شیء اول، پس ما در باب اراده دو شیء لازم داریم به حسب مفهوم لغوی. یکی اون شیئی که در او اقتضا به مرحله فعلیت رسیده است، طلب به مرحله فعلیت رسیده است و تأثیر در حد در او تام شده است برای رسیدن به شیء دیگر. اون شیء اول رو مرید میگوید و اون شیء دوم رو مراد مینامند و نفس این طلب و سعی را اراده مینامند. این به حسب مفهوم لغوی است. حالا در اراده فرقی نمی کند که این طلب و تقاضا که به مرحله تمام رسیده است ان حس و ادراک و شعور باشد، مثل اینکه انسان گرسنه طلب می کند نان را، یا تشنه طلب آب می کند. این شیئی که اقتضا بر هر مرحله فعلیت رسیده است و طوری به تمامیت رسیده این شخص حرکت می کند به طرف آب یا نان، این می شود مرید. اون شیئی که نان یا آب باشد می شود مراد و طلب او نامیده می شود به چی؟ اراده. اینجا ان حسن هست، ان ادراکن هست، ان شعورن هست. یا اینکه نه، در رابطه با شیئی باشد که این اقتضا و تمامیت تأثیر و فعلیت اقتضا لا عن حس و ادراکن باشد، مثل اینکه بگیم الجدار یرید ان ینقض، دیواری دیگه پایه هاش خراب شده است، زلزله هم آمده است، کجم شده، بگیم این دیوار الان یرید و ان ینقض که دیگه خراب بشود و فرود بیاید. خب این جدار که اراده و حس و ادراک ندارد، پس با این که کلمه اراده رو در حق او ما به کار میبریم، لذا از همینجا فرق بین طلب و اراده هم از نظر مفهوم لغوی روشن میشود که اراده هم از لغتن از طلب، چون طلب عبارت است از فعلیت اقتضا و تمامیت تأثیر در شیئی که این فعلیت اقتضا و تمامیت تأثیر در او از ناشی از حس و ادراک باشد، از شعور باشد. ولی در اراده اهم بود که ان شعورن باشد یا ان لا شعورن، لذا اراده می شود اهم و طلب می شود چی؟ خاص. این به حسب مفهوم هست. بنابراین در مفهوم طلب ادراک اخذ شده است، ولی در مفهوم اراده ادراک اخذ نشده است. روی این اساس اراده این یک نکته ای که در اینجا لازم است. نکته دوم که در این بحث نیاز به این داریم که ما دقت بکنیم این است که به حسب مفهوم اراده به همین مفهوم لغوی که درش هست هم بر واجب اطلاق می‌شود و هم بر ممکن. اطلاق اراده بما لها من المفهوم به نسبت الى الواجب و ممکن علا حد سوا است، کما اینکه سایر مفاهیم صفات ایزن مشترک بودن به حسب مفهوم بین واجب و ممکن، مثل مفهوم قدرت، مثل مفهوم به هر حال علم، مثل سایر مفاهیم دیگر از سمع و بصر، ولیکن تفاوت در جهات در جهت مصداق بود، ولی به اعتبار مفهوم بینشان تفاوتی نبود. تفاوت، خب از این بیان تفاوت بین اراده و علم هم واضح می شود که علم و اراده به حسب مفهوم یک چیز نیستند. حالا گرچه به حسب مصداق بعضی ها خواستن هر دو را یک چیز قرار بدن، ولی به حسب مفهوم یک چیز نیستند. به حسب مصداق کل صفات یک مصداق دارد، ولی معنای باز کل صفات یک مصداق دارد معناش باز این نیست که، یعنی به حسب مصداق خاصیت علم همون خاصیت اراده باشه، نه، یعنی مصداق واحد است که بدون این که حیثیت خاصی پیدا بکند عیناً همون جوری که مصداق علم است به تمامه، مصداق قدرت هم است به تمامه، مصداق سمع و بصر است به تمامه، مصداق حیات است به تمامه، الی غیر ذلک است صفات کلیه‌ای که اطلاق بر حق تبارک و تعالی میشود. پس اراده و علم به لحاظ مفهوم یک مفهوم ندارد، خلافاً برای بعضی که از متکلمین که اینا آمدن گمان کردن که اینا مفهومن هم یک چیزن. عمدتاً این است که ما در مصداق اراده بحث بکنیم که مصداقاً اراده در ما چیست و در حق تبارک و تعالی چه معنایی دارد، گرچه بحث اراده در اینجا در رابطه با صفات حق تبارک و تعالی هست، ولیکن برای روشن شدن مطلب و از باب استطراد مرحوم حاجی رضوان الله علیه اراده در ما را هم بیان فرموده اند. لحاظا ما یک قدر شرح و بسط بیشتری نسبت به اراده در خودمون بیان میکنیم. اراده به حسب مصداق و مفهوما روشن شد معنا اراده. فرق بین او و طلب هم واضح شد. تفاوت بین او و علم نیز روشن شد. حال میفهمند به حسب مصداق اراده چیست. اراده در انسان متوقف است بر تحقق چند چیز که اگر این مقدمات چندگانه که چهار تا مقدمه است تحقق پیدا کرد اراده محقق می شود و الا اراده محقق نمی شود. اولین چیزی که در تحقق فعل اختیاری صادر لازم است عبارت است از علم. به فعل صادر از انسان در صورتی گفته می شود فعل اختیاری و به انسان در صورتی گفته می شود فاعل مختار نسبت به اون فعل که نسبت به اون فعل علم داشته باشد. این اولین چیز است که این علم را در اینجا تعبیر می فرماید به دائی. دائی چی بود؟ درکن الملائما. این بدل بود در عبارت حاجی، یعنی درک ملائم می شود چی؟ دائی. که این عبارت اخرای همون علم است. پس ما در صدور فعل اختیاری از ما اولین چیزی که لازم است اینه که ما عالم باشیم به اون فعلی که از ما صادر می شود، علم به صدور فعل داشته باشیم. این اولین چیز. این علم و ادراک ملائم، خب علم پیدا می کند به آب بر اساس آتشی که در درون دارد و در صدد رفع اون، چون آتش موجب اذیت شدن نفس است، این موجب ایزا و آزار اوست، لذا در صدد رفع اون آتش برمیاد. رافع آتش هم چی میداند؟ آب. پس بنابراین شوق به طرف چی پیدا میکند؟ آب. الان در نفس این شخصی که علم به ما پیدا کرده است فعلیت پیدا کرده است اقتضاء آب و شوق به آب در نفس او ظاهر شده است. پس این شوق متولد از چیست؟ از اون ادراک و علم. یعنی اگر این علم نباشد این هرگز شوقی درش پیدا نمی شود. پس این شوق زائیده در حقیقت همون درک است. این درک ملائم اولا پیدا شده است که مستتبع چیست؟ مستتبع شوق است، تا اینکه این شوق می رسد به حد اعلا.
یعنی بچه هم بوده های حالت پیدا کنید یک دو جوری علم داره، درسته؟
حالا اینا هست به هر حال، چون اینا علم کلی که نیست. علم یعنی همون ادراک، علم معنای عام هست، شامل همون معانی جزئیه هم می شود، کما که شامل صور جزئیه هم، صور خیالیه هم می شود. این شوق مؤکد نامیده می شود به اراده. پس اولا علم است، بعد اراده که تعبیر میکنه از اون به شوق. اراده که پیدا شد چی میشود؟ بعد از این شخص تصمیم میگیرد، که از این تصمیم تعبیر به عزم میکنن. علمه فعراده فعزمه. عزم پیدا کرد، عزم پیدا میکنه که چی چکار کنه، چون اگه یه وقت تحیری پیدا شد حالا چی بکنه، قهرن عزم تصمیم آمد، رفع تحیر میکند از اون، که دیگه یک طرفه میشه قضیه، تصمیم جدی او بری میشود که بره به سراغ آب. بعد از آن بنای بر این میگذارد که ایجاد کند، که این بنای بر ایجاد با کردن را بعد از این تصمیم اسمش میذارن اجماع. بزن میگن اجماع عزم، یعنی اول عزم است بعد اجماع هست، که دیگه میشود عزم او 100%، تصمیم او تعبیر میکنن شد جدی، که ازش تعبیر به اجماع میکنن. پس علمه، بعد اراده، بعد از اون عزمه، بعد از اون اجمعه، بعد از اجمعه چه کار میکنه؟ اون حرکت عضلات است. پس حرکت عضلات از اون طرف دایی و ترتیب اول میده. دایی نتیجه چی است؟ دایی که همون ادراک بود، نتیجه او شوق است. شوق مورسی چیست که نتیجه میدهد؟ اجماع، همون عزم به اصطلاح، عزم جدی، عزم تا اجماع موجب چی میشود؟ حرکت عضلات. خب پس بنابراین فعل که فعل اختیاری مراد هست بر این چهار امر مترتب است. از اون طرف اولا اجماع، از این یعنی از آخر به اول، بعد از اون اجماع عزم، قبل از اون عزم عبارت بود از به اصطلاح اراده، قبل از اون اراده چی بود عبارت بود از علم که دایی بود. این امور اربعه ای هست که در رابطه با صدور فعل لازم هست. حالا نکته دیگری که در اینجا لازم است توجهش نگیم، این امور چارگانه هم از علم، اونگاه شوق و سالستن تصمیم که اجماع و رابطن حرکت، ادامه پیدا میکنه زبطیه، و رابعتن اون ادراک که علم بود. این امور اربعه در انسان همش زائد بر ذات انسان است. از هیچ کدوم اینها عین ذات انسان نیست. واضح است که علم کیف نفسانی است، عرض است در ما. اون شوق هم باز از صفات نفس است، این هم زائد است بر ذات ما، عرض است از اعراض. اون عزمم که باز در نفس انسان است، عرض است، عین ذات ما نیست. کما این که اجماع هم همینطور، حرکت عضلات هم واضح است که از اعراض است و هیچ کدوم از اینا عین ذات ما نیستن. پس این امور اربعه ای که قبل از حرکت عضلات در انسان تا پیدا نشود، حرکت عضلات واقع نمی شود، همه اینا زائدن بر ذات ما. این یک نکته ایست که باید دقت داشته باشه. لذا شاهد بر این مطلب که زائد است، انسان به ما هو و انسانون فعلیت ندارد، اقتضاء ترتب شیئی بر او تا وقتی که این مقدمات اربعه در او حاصل نشود. لذا باید انسان اول ادراک بکند ملائم را، پس از این ادراک ملائم شوق پیدا بشود، پس از آن شوق اجماع و عزم بر او عزم حاصل بشود، عزم او به مرحله اجماع برسد، اون با حرکت عضلات از او ظاهر شود. این امور اربعه به هر حال هست. خب بنابراین انسان به ما هو و عالمون ایزن، این چنین است که فعل اختیاری از او صادر نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که من حیث هو و عالمون بالفعل و اراده و ادراک ملائم کرده است، غیر از این که اراده براش حاصل بشه چیز دیگری نیست، حرکت عضلات اینجا نمیاد. کما این که بعد از آنی که به مرحله شوق رسید تا عزم پیدا نشود باز حرکت نیست. کما این که اگر عزم پیدا شد تا اجماع نشود که تصمیم جدی تعبیر میکنه، باز هم حرکت عضلات اون موقعی که علم بود، شوق پیدا شد، عزمم آمد، اجماع هم حاصل شد، اون با حرکت عضلات از او صادر می شود. این در رابطه با اراده است که در خلق است، در انسان است. و اما در حق تبارک و تعالی که محل بحث ماست، ببینیم از این مقدمات اربع کدومی که از اینها در حق هست و کدومی که از اینها نیست، و اونچه که هست آیا به همون نحوی که در انسان هست وجود دارد یا فرق دارد با اون نحوی که در انسان هست. خب واضح است که این امر چهارم، امر پنجم که پس از این مقدمات عربه تحقق پیدا می کند که حرکت عضلات باشد، در حق تعالی غلط است. چرا؟ چون حق تبارک و تعالی فاعل به تحریک عضلات نیست، فاعل بالآله نیست. ما این که فاعلیم بالآله، یعنی تا آلتی نباشد کاری نمیتونه از انجام بدیم. کتاب رو بر میداریم با دست، راه میریم با پا، لذا فاعلیم اما بالآلات. اما حق تبارک و تعالی فاعل است بالاراده، اون در حق تعالی فاعل بالابداع هست. این چیزی نیست که بخواد آلتی باشد تا به واسطه آلات بتواند کار بکند. این اولا. پس این حرکت عضلات در حق تعالی معقول نیست، کما اینکه در حق تبارک و تعالی عزم معنا ندارد. چرا؟ پس اجماع هم بی معنا معنا ندارد، برای خاطر اینکه عزم و اجماع در فاعلی است که اون فاعل دچار تحیر بشود، بعد باید یک طرفه می کنن. در حق تبارک و تعالی اصلا حیرتی نیست تا اینکه بخواد نیاز باشد به اینکه عزمی پیدا بشود و بعد به مرحله اجماع برسد. پس این مقدمه هم در حق تبارک و تعالی لایعقل است. قبل از اون عزم چی بود آقا؟ شوق. آیا ببینیم شوق در حق تبارک و تعالی، شوق مؤکد، آیا هست یا نه؟ این هم می فرماین نیست. چرا؟ شوق در ما حالت نفسانیه است که از شهود متشوقون الیه پیدا می شود، که اون مشتاقون الیه ما از یک جهت حضور دارد و از یک جهت چی غائب است. مثلا آب را ما به وجود ذهنی درک می کنیم و مشاهده می کنیم و اثر و برکت او را درک می کنیم، اما به حسب مصداق بهش نرسیدیم. از این جهت که حاضر است ما جذب میشیم به این طرف وجود خارجی او، لذا میریم سراغ آب در خارج. پس اون مشتاقون الهی که ما از خارجن، یعنی مصداق ما به هم شایع، حاضرون من جهتن و غائبون من جهتن اخرى، حاضرون به لحاظ وجود ذهنی اما غائبون به حساب خارج. حق تبارک و تعالی اینجور نیست که چیزی در نزد او از یک جهت حاضر باشد و از یک جهت غائب باشد، که این به این جهت فقدان علیه بالله شوق به طرف وجدان او پیدا بکند. این معنا در حق حق لایعقل است. پس نزا در حق تبارک و تعالی شوق هم به این معنایی که ذکر شد مفقود است. این مقدمه هم می رود کنار، باقی می ماند فقط مقدمه اولا. مقدمه اولا چی بود آقا؟ علم هست، اما با این تفاوت. حالا در بین این مقدمات اربعه، دائی که عبارت بود از علم به ادراک نسبت به ملائم و ادراک ملائم، این معنا هست، اما در حق تبارک و تعالی این معنا زائد بر ذات نیست، بلکه عین ذات حق تبارک و تعالی هست. حالا اگر فاعل فعل غیر حق بود، چون این صفات زائد بر ذات اون فاعل خواهد بود، قهرن غایتن یک امریز خارج از ذات خود فاعل. اما اگر از این مقدمات سلام علیکم مقدمه اولا فقط داخل بود در مورد بحث، و اون مقدمه اولا هم که عبارت از علم بود عین ذات عالم بود نه زائد بر ذات عالم، اگر عین ذات عالم بود قهرن غایت هم باید خود همون ذات فاعل باشد، چون علم زائد بر ذات نشد. از خود همین بیان استفاده میکنه که اگر فاعل علم او عین ذات فاعل شد، قهرن غایت فعل او هم باید چی؟ خود ذات فاعل باشد، نه چیزی زائد بر ذات او. بله 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 بله. لحاظا فعل حق تبارک و تعالی که فعل ابداعی است، اقتضاء تام در حق اون فاعل صدق می کند، لذا اراده حق تعالی دو مرتبه پیدا می کند بر این اساس. یک مرتبه در مقام ذات هست و یک مرتبه در مقام فعل. اراده در مقام ذات همون علم او میشود به نظام احسن، که همون در حقیقت غایت الغایات فعل حق است. و یکی هم در مرتبه فعل، چون فعل صادر از حق، فعل اختیاری حق است، مشیت ساریه. این فعل اختیاری حق هم مسبوق است به چی؟ به علم، و مسبوق است به اراده، ولی مسبوق است به اراده ذاتیه اولا و بعد اراده فعلیه. چرا؟ چون علم به این فعل قطعا دارد، ولی علم به فعل حق که علم به فعلش دارد، نه به علمی که زائد بر ذاتش باشد، بلکه علمی که عین فعلش هست اولا، و این علم در حقیقت عین ربط به علم به ذات هست. سابقا عرض کردیم که علم حق تبارک و تعالی به فعل، چون فعل او عین ربط به حق است، این علمم عین ربط به علم ذاتی حق تبارک و تعالی خواهد بود، عین ربط به علم ذاتی حق تبارک و تعالی خواهد بود. پس علم زائد بر ذات ابدا در اینجا راه ندارد. خب بنابراین اراده حق تعالی دو مرتبه پیدا میکند، یکی اراده در مقام ذات و یکی اراده در مقام فعل، در مرتبه فعل. بعضی از حکما با توجه به بعضی از روایات وارده در اینجا، اراده را از صفات فعل دانستن، غافل از این که اراده فعلیه ناشی از اراده ذاتیه می شود. اگر در مقام ذات اراده نباشد، در مقام فعل نیست. لحاظا روایتی که از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه وارد شده است که ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم، مرحوم صدر المتعلقین این روایت را اینجوری تفسیر فرموده است که مراد از اراده حتم اراده ذاتیه است و اراده عزم اراده فعلیه است. البته عزمی که در اینجا به کار برده شده است، نه عزم به تفسیری که در مقدمات فعل اختیاری انسان معنا کردیم که به معنای تصمیم، تصمیم جدی و یک طرفه کردن قضیه بعد از تحیر و برای رفع تحیر میاد، بلکه مراد از این عزم یعنی همون ابداع او، همون علم او به مرحله‌ای که ابداع مستتبع ابداع حق تعالی است. این اون چیزیست که ما تا اینجا در رابطه با اراده عرض کردیم. حالا دقت بفرمایید، اراده میفهمم قد عرفت به تعریفات شتا، مثل در حاشیه تعریف مثلا اعتقاد منفعت یک تعریف، یا میل به منفعت، میل به شی که مستتبع اعتقاد منفعت باشد، این دو تعریف. یا بعضی گفتن که اراده عبارت است از صفتی که مخصص یکی از دو طرف مقدور می شود. مقدوره مراد فعل و ترک است، اونی که مخصص احد و طرف این مقدوره می شود اون اسم اراده است. بعضی گفتن اراده عبارت است از قصدی که متعقب عزم باشد، عزمی که متعقب جزم است. و تعریف کردن باز اراده رو به توتین نفس بر فعل که متعقب میل باشد، که اون میل باز متعقب تصدیق است به غایت، قبل از اون یعنی به ترتیب، که اون تصدیق به غایت متعقب تصور فعل است، که اولا تصور است، بعد از اون تصدیق است، بعد از اون میل است، بعد از اون توتین نفس است، و بعد از اون عزم است، و بعد از اون تحقق فعل در خارج. این تعریف شده است. ولیکن میفهمون بهترین تعریف ما اشرنا به قولنا عقیب دائن، این عقیب مضاف است، نسب على الظرفیه، ای فی عقیب، فی عقیب دائن. لقول و ظرف برای چی است؟ برای قول ما که شوغن گفتیم در آخر که مفعول مقدم است برای سما، و در کنار واو عاطف، درک بدل هست برای عقیب، بدل است از دائن. عقیب دائن درکناک بدل از اون دایی درک ما، چون گفتیم دایی همون درک و علم ماست، درک ما، درک کردن ما چی را؟ الملائمه، ملائمه مفعول درک است، درک مصدر است اضافه شده به فاعل، ملائم مفعول، یعنی درک کردن ما ملائم را. در عقب دایی که اون بدل از اون دایی عقب درک کردن ما شیء ملائم را، این درک کردن ما شیء ملائم را شوقاً مؤکداً ارادتون ارادتاً، این مفعول سما است، یعنی شوقاً مؤکداً مفعول سما است، یعنی سم شوقاً مؤکداً درک ما ملائم را بنام شوق مؤکد. تفسیر این شرح تعریفی این است که الارادتو فینا، اول اراده در ما را بیان میکند بعد برسد به اراده به حرف، در ما عبارت از شوق مؤکدی که یحصل، این شوق مؤکد عقیب داعین، بعد از دایی، یعنی بعد از درک شیء ملائم، که اون دایی عبارت است از ادراک شیء ملائم. حالا ادراک شیء ملائم میخواست به نحو ادراک یقینی باشد، لذا میشود در اینجا شوق یقینی، شوق نسبت به امر یقینی، یا ادراک وانی باشد بازم شوق پیدا میشود، منشه این ادراک میخواد تخیل باشد. لذا بر اساس این ادراک غایت فعل اختیاری ما هم جایگاهش معلوم میشود. اگر ادراک یقینی باشد غایت ما هم از یقینیات خواهد بود، اگر در ادراک وانی باشد غایت هم غایت وانیه میشود، تخیلی باشد غایت هم میشود غایت تخیلی. اکثر شوق‌های موجود در افراد انسان آقا بر اساس غایات خیالیه است. حالا میخواد اون ادراک شی بر اساس ادراک یقینی باشد یا ادراک وانی باشد یا تخیلی، که این هر سه صورت هم از این که ادراک یقینی باشد یا وانی یا تخیلی موجبن لتحریک الاعضا، موجبن لتحریک الاعضا برای هر سه است. اون ادراک موجب میشود که اعضا تحرک پیدا بکنند و تحریک اعضا حاصل بشود. پس نتیجتاً اراده با اختیار میشود آقا چی؟ متحد. اراده و اختیار یک چیز است. لعجله حالا چرا این تحریک اعضا میاد؟ برای تحصیل اون شیعی که فاقد اوست، تحصیل آب باشد یا نان و امثال زاله. این در ما، در ما این چنین است. و اما و فیه تعالی این ادراک عین الداء الذی ان شاء الله فردا، صلی الله علی محمد و آله.
اختلافی هست
که
در صفات